خدا، سلام. من ساسان شعبانی در خدمتم با خلاصه کتاب معمای شکوفایی نوشته کریستنسن و کارن دیلون. این کتاب توسط جعفر خیرخواهان ترجمه شده. کتاب معمای شکوفایی ضمن معرفی تجربیات موفق کشورهای مختلف در زمینه نوآوری و فقرزدایی به این سوال پاسخ میده که چرا برخی کشورها مسیر خودشون رو به سوی شکوفایی پیدا میکنن در حالی که دیگر کشورها در فقری عمیق پژمرده میشن. در ابتدای کتاب با آماری عجیب روبرو هستیم، اینکه فقر مطلق از 1990 تا 2015 برای تقریبا 1 میلیارد نفر از بین رفت. خیلی آمار خوبی به نظر میرسه. البته نباید فریب بخوریم، چون حدود 700 میلیون نفر از این 1 میلیارد در چین بودند. چین تونست فقر مطلق رو در این بازه زمانی از بیش از 66% به کمتر از 2% کاهش بده. اما به نظر شما چین دقیقاً چیکار کرد؟ همچنین در ادامه میگه که آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و چین با کمتر از 34% جمعیت جهان صاحب بیش از 81% حق بیمه پرداختی هستند که آمار عجیبی به نظر میرسه. میشه گفت یک کشورهایی بودند و یا یک کسب و کارهایی بودند که در حالت عادی چشماندازی براشون قابل تصور نبود، اما تغییراتی در دیدگاه‌هاشون ایجاد کردند و نوآوری‌هایی رو به کار بردند و به مرور، باز هم تکرار می‌کنم، به مرور و حتی بعد از شاید بارها و حتی ده‌ها بار شکست به نتایج خوبی رسیدند و شدند ترین‌های منطقه‌ای و جهانی. به طور کلی در این کتاب با انواع و اقسام داستان‌های کوچک و متوسطی مواجه هستیم که هر کدوم از اونها مصداقی از نوآوری رو مطرح می‌کنند. نوآوری رو در این کتاب رازی می‌یابیم که منجر به شکوفایی میشه. یعنی با توجه به نیازهایی که وجود داره و با توجه به منابع محدودی هم که جهان باش مواجه هست، از اصلی ترین راه های رفع این نیازها با منابع محدود انجام نوآوریه. به این معنی که از مسئله بیاییم بیرون و از زوایای مختلف بهش نگاه کنیم و از اون قالب های همیشگی و سنتی خارج بشیم و حتی گاهن نشدنی ترین هایی که به نظر ما و بقیه میرسه رو امتحان کنیم تا به شدنها برسیم. یکی از نمونه‌هایی که حتی فکر کردن بهش هم برای خیلی ها ممکنه سخت باشه این بود که در هند، در حالی که 86% مبادلاتش با دو نوع اسکناس 500 و 1000 روپیه‌ای بود و 98% اقتصادش هم با پولهای کاغذی انجام می شد، یک دفعه گفت این دو اسکناس از رده خارج شدن. کلی شغل از بین رفت و رشد اقتصادیش متوقف شد و خیلی موارد دیگه. اما فکر دیگه‌ای در پس این کار نهفته بود که اون عبارت بود از اینکه به هر قیمتی که شده مردم رو به سمت اقتصاد دیجیتالی سوق بدن که هم از فرار مالیاتی جلوگیری کنن، که اتفاقا اینطور هم شد، چرا که مالیات دادن کارگران از 3% به 28% رسید و همین که از کارهای خلاف مثل قاچاق انسان جلوگیری کنند که در این هم موفق بودند، و نهایتاً اینکه با دیجیتال شدن اقتصاد فرایندهای اقتصادی رو راحت تر جلو ببرند و مشاغل جدید و پایدارتری رو شاهد باشند. خب در وهله اول این اتفاق در کشوری که 20% جمعیت جهان رو به خودش اختصاص داده و پر جمعیت ترین کشور جهان هست شاید نشدنی به نظر برسه، اما شد. در کل این کتاب به موضوع نوآوری و تأثیری که میتونه این نوآوری بر از بین بردن فقر داشته باشه توجه داره. مثالهای متعدد از کشورهای فقیری رو مطرح میکنه که از فقر مطلق در اومدن و ثروتمند شدن، مثل سنگاپور و کره جنوبی. همینطور نمونه هایی در شهرهای مختلف کشورهای فقیر آفریقایی. ایجاد بازارهای جدید در این کتاب هم خیلی مطرحه. در ایران هم صندوق کارآفرینی امید به این کتاب توجه کرد و حتی به همه کسانی که دغدغه فقرزدایی و توسعه رو دارن خوندن این کتاب رو توصیه کرد. اما برسیم به نوآوری هایی که در دل بحران ها و کمبودها ایجاد شد. با این نمونه ها همراه ما باشید. نوآوری در آفریقا. وقتی مو ابراهیم خواست تلفن همراه در آفریقایی به راه بیاندازه که اکثرا تلفن ثابت هم نداشتند، شرایط اینطور بود که مثلا اگر کسی جایی کار میکرد و با مادرش فاصله ای داشت و میخواست از مادرش احوالی بپرسه، در صورت نبودن تلفن باید بعضن 7 روز سفر میکرد، اون هم برای یک احوال پرسی. در صورتی که اگر تلفن بود میتونست بارها و بارها احوال پرسی کنه. نشدنها و نمیشه های زیادی رو مو ابراهیم شنید، اما 6 سال تلاش گسترده باعث شد کار به جایی برسه که میلیاردها دلار خود ابراهیم پول به دست بیاره و الان نزدیک به 1 میلیارد مشترک و یکی از بزرگترین خطوط ارتباطی جهان رو در آفریقا شاهد هستیم. حتی تلکام و MTN که برای ما ایرانی ها آشنا هستند هم در آفریقا و با تلاش های ابراهیم بود که شکل گرفت. پس از دل 13 کشور فقیر آفریقایی از 54 کشور کل قاره آفریقا چنان منابع هنگفتی به دست اومد که سابق بر اون واقعا کمتر کسی حتی میتونست تصورش رو داشته باشه. داستان پرواز انسان رو به ذهنتون بیارید. صدها سال پیش افرادی بودند که دنبال پرواز کردن میگشتن و بین بال داشتن و پرواز کردن رابطه دیده بودند. لذا برای خودشون بال گذاشتن و تکان تکان دادن و از بلندی ها پریدن، اما شکست خوردن. تعداد بالها رو بیشتر هم کردن، اما باز هم شکست خوردن. علتش این بود که تئوری جامعی نداشتن. مکانیک سیالات بود که تئوری ها رو کامل تر کرد و نهایتاً به پرواز ختم شد. پس تئوری خوب کمک میکنه که سازوکارهای زیربنایی برای پیش بردن مهمترین کارها رو درک کنیم. تئوری خوب بهترین روشی هست که برای غالب بندی مسائل میشناسیم، یعنی پرسش هایی درست بپرسیم تا به مفیدترین پاسخ ها برسیم. حواسمون باشه که مثل بال و پر زدن‌های بی‌حاصل، جاذبه‌های بسیاری از چیزهایی که با شکوفایی همبستگی دارن گولمون نزنن. کتاب می‌خواد به ما بگه فقط ماهی گرفتن کافی نیست. گاهی اوقات اگر ماهیگیری رو یاد ندیم، شخص مقابل حتماً شکست خواهد خورد. بحث بعدی کتاب نوآوری‌های بازارآفرینه که نتیجه می‌گیره با نوآوری‌هایی که صورت می‌گیره بازارها بزرگ و بزرگتر میشن و در کنارش بازارهای دیگه‌ای هم به دست میان. مثلا بازار الف به ب که بیشتر از الف هست و به جیم که بزرگتر از همشون هست دسترسی رو فراهم میکنه. راهبرد نوپدید رو در ادامه میخونیم که در اون نوآورها دنبال بازارهایی هستن که هنوز تعریف نشدن و بنابراین باید از کسانی که به زودی مشتریشون میشن چیزهای زیادی بیاموزن. در جایی کتاب اشاره به ریسک گریزی ماهیتی سرمایه داره، به نحوی که بیش از 73% سرمایه گذاری های خارجی در سال 2016 فقط در 35 کشور انجام شد که به نوعی جزو کشورهای ثروتمند بودن. یعنی عبارت عجیب 1.1 تریلیون دلار از 1.5 تریلیون دلار. اما برسیم به موانع مصرف. موانع مصرف چیه که باید نوآوری در موردش صورت بگیره؟ یکیش مهارت و پیچیدگیه. اقلامی که پیچیدگی داشته باشن و مهارت زیادی برای استفاده از اونها لازم باشه، معلومه که کمتر مورد استفاده واقع میشن. ثروت هم مورد بعدیه. وقتی ثروت باشه نوآوری خیلی هم معنی نداره، چون نیاز خیلی معنی نداره. مثال هایی رو شاهد هستیم که در اون نوآوری هایی صورت گرفته تا عامه مردم رو درگیر محصولات و خدمات کنه، از اتومبیل گرفته تا مواد خوراکی مثل ماکارونی. نوآوری هایی که شغل های ترکیبی ایجاد می کرد. خودروسازی رو در نظر بگیرید. وقتی که خودروسازی رونق پیدا کرد، خود به خود ساختمانسازی و راهسازی و هتلداری هم گسترش پیدا کرد، چون مردم میتونستن به مناطق دوردست سفر کنن، به مناطق حومه شهر نقل مکان کنن و برای همه اینها نیاز به جاده بود، در کنارش نیاز به اقامت بود و امثال هم. نویسنده معتقده شکوفایی اقتصادی و توسعه بدون نوآوری شدنی نیست. میلیاردها دلار به کشورهای فقیر تزریق میشه، اما شکوفایی رو شاهد نیستیم، چون نوآوری رو شاهد نیستیم. نویسنده با سیاست فشار برای انجام کارها مخالفه. نمونش هندوستان که در اون دیدن مردم زیاد از توالت استفاده نمی کنن و اصلا توالت ندارن. لذا بود که 10 میلیون توالت در حدود یک سال ساخته شد. باز هم مردم استفاده آنچنانی نمی کردن. علتش هم بحث فرهنگی بود و هم درست کردن از سر رفع تکلیف و هم نبودن آب کافی و وجود خشکسالی که تمیز کردن توالت ها رو کاری لوکس کرده بود. پس با این سیاست که مردمی که از توالت استفاده نمی کنن رو مسخره کنن یا رسواشون کنن که کار جلو نمی رفت. در بخشی از کتاب می رسیم به این که حتی سرمایه‌دار یا دولتی دیگه در یک کشور دیگه‌ای هزینه های سنگین برای زیرساخت انجام میده تا بشه تولیداتش به مصرف کننده برسه. ظاهر این امر هزینه هست، اما در واقع درآمدی هست که با فراهم شدن شرایط فروش به دست میاد. به فرصت های شغلی اشاره شده، هم از اینکه داروخانه ها در نیجریه کمه و بعضن داروهای تقلبی در این کشور رواج داره. تشک های کم هزینه و کم حجم و ارزان قیمت که در کامبوج بشه استفاده کرد، ماشین لباسشویی های ارزان قیمت و بدون نیاز به تجهیزات خاص نصب که قابل حمل هم باشه و به یک سطل وصل میشه و تنها کاری که میشه این هست که مقداری آب و پودر اضافه میشه و این رو میشه در هند استفاده کرد. همچنین موارد دیگه ای مثل بهداشت و انرژی در غنا و خودروهای برقی در مکزیک، غذا و رب گوجه در نیجریه، مسکن و پوشش کف زمین در رواندا و جنوب صحرای آفریقا، برق و قدرت در بنگلادش و نهایتاً کشاورزی و مورینگا در غنا از نمونه‌های نوآوری دیگه کتاب هست. هر کدوم از اینها داستان‌هایی برای نوآوری دارن که میتونه تغییراتی اساسی ایجاد کنه. در ادامه به داستان‌هایی از جمله ساخت دوربین عکسبرداری می‌پردازه که به شدت دنیا رو متحول کرد و همچنین ساختن اتومبیل. ظاهراً منظورش هم اینه که اینها زمانی ساخته شد که بازارش ده‌ها برابر و صدها و هزاران برابر شد که تا قبل از اون تصوری از این گسترش بازار و رونق کسب و کار وجود نداشت. یک استدلال رایج در زمانی که خودروی فورد ساخته شده بود این بود که کسانی که هفته 5 روز کار میکنن بیشتر از کسانی که هفته 6 روز کار میکنن فراغت دارن و مصرف میکنن و غذای متنوع میخورن و لباسهای مختلف میخرند و میپوشند و مخارج بیشتری هم خواهند داشت که نیازمند کار بیشتر و دستمزد بیشتر هم هست. فورد دستمزد رو دو برابر کرده بود و بعضیا میگفتن اشتباه کرده، اما خودش میگفت درست بوده. بعدش از بانکی صحبت میکنه که ایتالیایی بود اما در سان فرانسیسکو تأسیس شد و برای خورده پاها بود که تا اون زمان مسبوق به سابقه نبود و یکی از بزرگترین بانک های تجاری جهان شد. البته بهره و سود به وفور در اون بود، اما با اعدادی کمتر از معمول اون زمان، یعنی 7%. حالا جزئی تر وارد بحث نوآوری ها در جاهای مختلف دنیا میشیم. داستان نوآوری در نیجریه. در کشور فقیر نیجریه ابتکاری صورت گرفت که کلی سر و صدا به پا کرد. داستان این هست که جمعیت شهرنشین زیاد شده بود. این جمعیت شهرنشین دیگه مثل روستایی ها وقت غذا درست کردن نداشت. لذا یک نفر اومد و ماکارونی هایی رو تولید کرد که فقط در 3 دقیقه درست می شدن و به اضافه تخم مرغ هم غذایی بسیار مغذی. الان کمتر جایی در نیجریه هست که اسم ماکارونی های این دومی رو نشنیده باشه. دلارام ایجاد کننده شرکت تولید ماکارونی بود که بیش از 4 میلیارد بسته در سال میفروشه و شبکه‌ای لوجستیکی از حمل و نقل رو ایجاد کرد که رتبه 11 در جهان رو داره. حدود 600 هزار خرده فروش باهاش مرتبط هستن و بیش از 8 هزار نفر رو هم استخدام کرده. اگه میخواست صبر کنه تا شرایط فراهم بشه، به رشد 36% در 17 سال نمیرسید و نمیتونست مثل الان میلیونها دلار به دولت مالیات بده. در ادامه میگه نیجریه علارغم این که کمتر از 60% مردمش برق دارن و 40% خانوارها تلویزیون، اما سالی 1500 فیلم میسازه و بعد از بالیوود دومین فیلمساز جهان است. 1 میلیارد دلار در سال 2019 درآمد داشته و از طرفی فیلمهایی ساخته که با توجه به فرهنگ و زندگی معمولی مردم نیجریه باشه. برسیم به داستان نوآوری در ژاپن. بعد از جنگ جهانی دوم که شرکت سونی در زمانی ساخته شد و رونق شروع شد که اصلا تصوری از خوب شدن اوضاع اقتصادی ژاپن وجود نداشت، بحث داستان حال حاضر ما رو به خودش اختصاص داده. الان 49 میلیارد دلار برآورد ارزش سونی هست و بیشتر از 128 هزار نفر رو در سراسر جهان استخدام کرده. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهانه و تقریباً 6% تمام فعالیت‌های اقتصادی جهان در این کشور انجام میشه. اشاره دیگرش به فروش بسیار خارق‌العاده واکمن سونی هست. اینکه در عرض 40 سال حدود 400 میلیون دستگاه واکمن به فروش رفت. مهندسین شرکت سونی به کف جامعه رفتن و حدس زدن که مردم به چه چیزی نیاز دارن، تا همون رو براشون طراحی کنن و بسازن. با هر محصولی که سونی می ساخت به بازسازی ژاپن کمک می کرد و در واقع برای موفقیت خودش به ایجاد مشاغل محلی نیاز داشت. تویوتا 5 شرکت پردرآمد جهانه. جاده های ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم خراب بود و لذا بود که تویودا رئیس وقت تویوتا گفت باید وسایل نقلیه با صرفه‌ای ساخته بشه که توانایی مقاومت در جاده‌های خراب رو داشته باشه و کاملا مناسب باشه برای رفع نیازهای مردم شرق آسیا. هدفش صادرات نبود، بلکه هدفش مصرف کننده های داخلی و شرق آسیا بود. تویودا گفت مردم چیزها را می‌سازند، پس ما قبل از اینکه چیزها را بسازیم باید مردم را بسازیم. توسعه دیگه‌ای که در بازارهای ژاپن رخ داد بحث موتورسیکلت بود که ابتدا به دلیل کوچک بودن و به چشم نیامدن در مقایسه با صنایعی مثل کشتی سازی مورد حمایت دولت نبود. این صنعت رو خود تولید کنندگان بودند که گسترشش دادند. از نظر نویسنده کتاب، ژاپن از خاکسترهای ویرانی جنگ با ایدئال‌ها و اهدافی اومد بیرون که فرهنگ نوآوری و فرصت رو ایجاد کرد. داستان نوآوری در کره جنوبی. کره جنوبی در سال 1953 به روایتی 4 بار دست به دست شد و هر بار هم جنگ‌های سختی در اون در گرفت. اما روایت توسعه صنعتی این کشور. سامسونگ در سال 1938 فروشنده ماهی دودی و میوه و آرد بود، اما بعد از جنگ جهانی دوم وارد بیمه و خرده فروشی و منسوجات و در سال 1969 وارد بحث وسایل الکترونیکی شد. بعدش هم شد تلویزیون سیاه و سفید و پنکه برقی و دستگاه تهویه مطبوع و رایانه شخصی. مدیر عامل سامسونگ بیش از 150 هزار دستگاه از محصولات الکترونیکی شامل تلفن و فکس رو دستور داده بود که جلوی کارکنان به آتش بکشن. این کار جواب داد. منظورش این بود که کم قیمت بودن به معنی کم کیفیت بودن نیست. سال 2006 سامسونگ سودآورترین شرکت لوازم مصرفی الکترونیکی در جهان شد. شرکت پوسکو شرکتی بود که کارکنانش در خوابگاه‌های موقت شرکت می‌خوابیدند و برنج مخلوط به سنگریزه می‌خوردند که احساس سیری بیشتری کنند، اما الان رسیده به جایی که درآمد ناخالص سالانه این شرکت بیش از 60 میلیارد دلاره. در کره جنوبی در زمان دیکتاتورش تا سال 1979 رشد اقتصادی بالایی وجود داشت، در عوض فساد بسیار زیادی هم وجود داشت. وقتی که دیکتاتور کره جنوبی ترور شد و فرزندش رئیس جمهور، اون هم دچار فساد مالی شد. اما نهادهای بهتری شکل گرفته بودند و همین رئیس جمهور بود که از و حتی به 24 سال زندان محکوم شد. عقیده کتاب اینه که نهادسازی باید به نوآوری ختم بشه، وگرنه افغانستان به کره جنوبی و گرجستان به سنگاپور تبدیل نمیشه. اگر نوآوری نباشه و در واقع نهادها به نوآوری‌ها متصل نشن، انگار گاری جلوی اسب هست که نه گاری حرکت میکنه و نه اسب. اما داستان نوآوری در مکزیک. مثال بعدی کتاب کشور مکزیکه که علی‌رغم هممرز بودن با ثروتمندترین کشور جهان، اون پیشرفتی که انتظار میرفت رو نداشته. یکی از مواردی که مطرح شده مشکلاتی هست که اقتصادش داشته و همین مشکلات باعث شده دستمزدهای پایین پرداخت کنه. وقتی اقتصاد کشوری به پایین باقی موندن دستمزد شهروندان خودش وابسته باشه، این اقتصاد به وسیله بازارهای شکوفا و پر جنب و جوش که میتونن توسعه محصولات جدید رو عملی کنن به جلو رانده نمیشه. از سال 1990 به این طرف میانگین دستمزدهای سالانه مکزیک 13% و کره جنوبی 65% افزایش داشته. مبادله زباله با غذا نوآوری هست که در مکزیک رخ داد. داستان از این قرار بود که زباله های مکزیکو خیلی زیاد بود و شهرنشینی هم که در این شهر بیشتر شد، این قضیه بدتر شد. شرکتی هم بود که زباله ها رو دفن میکرد، اما فایده زیادی نداشت، لذا تعطیل شد. پس مردم رو آوردن به این سمت که زباله ها رو به خیابون ها بیارن، به این معنی که زباله های قابل بازیافت رو تحویل بدن و کوپن غذا دریافت کنن. غذاهایی که اتفاقا توسط کشاورزان مکزیکی موادش تهیه می شد. پس شد مدیریت زباله های قابل بازیافت و حمایت از تولید کشاورزان و ایجاد شغل برای بازیافت کننده های زباله که خودش یک چرخه مطلوبی بود. درآمدهای نفتی مکزیک هم خیلی نوسان داشته، هم به خاطر قیمت نفت و هم به خاطر تغییر در مشتریهاش. لذا دنبال عنصر حیاتی رشد اقتصادی بوده و نه نفت، که البته خیلی هم موفق نبود. شرکت اپتیکاس مکزیک رو مثال میزنه که معاینه رایگان چشم رو انجام میده و عینک‌های ارزان قیمت میفروشه به همراه لنز. این رو به این علت بیان کرد که ده ها هزار نفر در مکزیک قید عینک رو زده بودن چون گرون بود، اما اپتیکاس مدل ارزان قیمتش رو به بازار آورد و هرچند حاشیه سود کمی داشت، اما چون میتونست خیلی بفروشه طبیعتاً خیلی هم سود میکرد. داستان نوآوری در آمریکا. فورد و جنرال موتورز رو در نظر بگیرید. فورد اولین خودروسازی بود که خودرو داشتن در آمریکا رو گسترش داد. نوآوری داشت اما نه از نوع بازار آفرین. ادامه دار نبود این نوآوری های جدید و بعضن عجیب. لذا بود که بعد از چند سال به مقام سوم خودروسازان آمریکا سقوط کرد. در عوض جنرال موتورز که تسهیلات و خدماتی مانند مدل های جدید، امکان خرید اعتباری خودرو و رنگ های متفاوت میداد، به مقام اول رسید. داستان نوآوری در هندوستان. بحث بعدی بیان مطالبی از مجهزترین بیمارستان چشم در دنیا است که در هندوستان ساخته شده و البته بنیانگذارش منتظر دولت نموند. 32 میلیون بیمار درمان شدند و بیش از 4 میلیون عمل چشم انجام شده. اما یا واقعا ساختن این چنین بیمارستانی کار دولت هست بالاخره یا نه؟ میگه وقتی که ذینفعان شامل کارآفرینان و امثال هم دنبال بازاری باشن که زیرساخت نیاز داشته باشه، احتمالاً این که اون زیرساخت هم دوام بیاره و هم بهبود پیدا کنه بیشتر میشه. از طرفی وقتی دولت هم بخواد وارد فرایند پشتیبانی از این بحث بشه، اون زیرساخت احتمالاً با سرعت بیشتری ساخته میشه و بهبود خواهد یافت. پس بین کار ذینفعان و بازاری که متصور هستن، با زیرساختی که قرار ساخته بشه کاملا رابطه مستقیمی وجود داره. بیمارستان نارایانا در هندوستان نمونه شکوفایی در عرصه پزشکی هست که مثالش زده شد و مدلش تقریبا مثل همونایی است که تا الان گفته شد. یعنی مثلا اگر عمل جراحی قلب در سایر بیمارستان‌های این کشور 5500 دلار بود، در نارایانا 2000 دلار بود، تازه برای ثروتمندان. اما همین عدد برای فقرا می رسید به 60% 2000 دلار. نارایانا هیچ بیمار فقیری رو رد نمی کرد و در سال 2017 تونسته بود بیش از 12 میلیون دلار سود به دست بیاره. این اتفاقات نارایانا باعث رونق گردشگری پزشکی و متعاقبش سایر وجوه گردشگری هم شد. سال 2016 حدود 15,000 بیمار از 78 کشور دنیا به هندوستان رفتند تا از خدمات سلامت نارایانا بهره مند بشن. خب اینها از بلیت پرواز گرفته تا غذا رو در هندوستان مصرف میکنن که اینها موجبات توسعه رو فراهم میکنه. به مدل‌های دیگه نوآوری اشاره شده که عبارت از نگاه کردن از بیرون به قضیه. مثلا وقتی مدت زمانی بود که بارهای کامیون‌ها خالی می‌شد و در کشتی‌های فله بر برده می‌شد و یا سایر کشتی‌ها، یک نفر که راننده کامیون بود، اون هم با تحصیلات دبیرستانی، به این نتیجه رسید که برای اینکه کار سریع‌تر انجام بشه، بهتره که کل کامیون بار زده بشه. 20 سال بعد شرکت کشتیرانیش رو تأسیس کرد که کانتینرها رو بار میزد و هزینه‌ها رو 37.5 برابر کاهش داد و زمان بارگیری رو هم 21 برابر کاهش داد. خب این یعنی نوآوری در نوع نگاه. اختراع هواپیما هم که داستان کوچیکی ازش رو بهش اشاره کردیم به همین شکل بود، چون کسی که قرار بود با بودجه‌های بیشتر هواپیما بسازه موفق نشده بود، به این دلیل که به نیروی محرکه توجه میکرد. بنابراین هر دوباری که آزمایش کرد هواپیماش داخل رودخانه سقوط کرد. اما برادران رایت به نوع و شکل دیگه‌ای به مسئله نگاه کردند. یعنی اونها که دوچرخه سواری هم بلد بودن گفتن تعادل در دوچرخه سواری خیلی تعیین کننده است و آیا این تعادل در مورد هواپیما هم صدق میکنه؟ خودتون هم کاملا واقف هستید که بیشترین نیروی محرکه هم اگر در یک هواپیما باشه هیچ فایده ای نداره مگر اینکه تعادل وجود داشته باشه. از جمله دیگر نوآوری ها که بیان شد عبارت از شبکه آب سالم که در اون به زدن چاه اکتفا نمی کنند، بلکه جایی که مشکل آب داره رو مثل بازار می بینند و یا براش بازار درست می کنند. مثلا توزیع کنندگان دستگاه های آب شیرین کن و فروشندگیش رو در نظر می گیرند. به این طریق است که هم اون نیاز رفع میشه و هم با رفع اون نیاز شغل ایجاد میشه. قرار نیست کمک های خارجی قطع بشه، اما قرار هم نیست رایانه به جاهایی اهدا بشه که برق ندارن و چاه در جاهایی زده بشه که نمیتونن تعمیرش کنن و بیمارستان های مجهز در جاهایی ساخته بشه که محلی ها امکان تعمیرش رو نداشته باشن و امورات به جاهایی بره که با قابلیت های محلی جفت و جور نباشه. فعالیت ها باید در بستر محلی دیده بشه و باید برای منطقه معنادار باشه و باید روی هدف کمک به ساختن قابلیت های متمرکز بشن که به اقتصاد محلی کمک کنه تا خودش به وقتش توسعه پیدا کنه. یکی از کدهاش اینه که کمک زمانی میتونه واقعا کمک باشه که راهی بسیار طولانی طی کرده باشه تا به مکان درست برسه. یک مدل توسعه پیدا نکردن هم در روسیه بود که قیمت‌های نفت بالا رفته بود، اما یک دفعه که اومد پایین شوک بدی به کشور وارد شد، چون این افزایش درآمد نفت ناشی از افزایش قیمت نفت بود و اون کاهش ناگهانیش هم باعث شوک اقتصادی شد. در بخش بعدی به رفع موانع اشاره میکنه و البته میگه که نهادها چیزی نیستند که همه جا یک نتیجه یکسان رو داشته باشند. اشاره بعدی اینه که نوآوری ها باید برای مردم عمومی سازی بشه و در واقع برای توده ها عمومی سازی بشه و لذاست که فرصت و پتانسیل برای رشد و ایجاد ثروت ایجاد میشه و نهادهای بیشتری قوی باقی میمونن. و اما مفاسد اقتصادی. بازی ای رو در نظر بگیرید که در صفحه رایانه شخصیتون موشهایی از سوراخهای دیوار میان بیرون. هر کدوم که میان بیرون شما با فشار دادن یک دکمه یک ضربه به سرش میزنید و محو میشه. این به حدی تکرار میشه که شما خسته میشید. شاید بهتر باشه که به منشأ اون برسید. فساد هم این شکلیه. شاید بهتر باشه به منشأ اون فساد بیشتر برسیم تا زدن تک تک مفاسد. به سه دلیل مردم به دنبال فساد مالی میرن، به دنبال پست و مقام هستن، هزینه هاشون بیشتر از درآمدشون هست، قوانین دست و پاگیر مانع از پیشرفتشون میشه. اما برسیم به آمار وحشتناک فساد مالی در آمریکا که میگه در سال 2017 کل فعالیت لابیگری در آمریکا به بیش از 3.3 میلیارد دلار رسید. لابیگرها استخدام میشن تا برای تصویب قوانین خاصی بر دولتها اعمال نفوذ کنند که برای آرمانها و صنایع یا منافع خاص اونها مساعد هست. همچنین در قرن 19 در آمریکا آمارهای عجیب از مفاسد وجود داشت، از ساخت خطوط راه‌آهن گرفته تا جاده‌ها و زدوبندهایی که این وسط بود و حتی قضات و دادگاه ها و قانونگذاری ها هم تحت کنترل عده‌ای خاص قرار گرفته بودند و صدای رئیس جمهور وقت رو در آورده بود. برای مقابله حتما باید سیاستمدارانی بهتر انتخاب می شدند، نهادهای بهتری ایجاد می شد و قوانین بهتری وضع می گردید. اما به راهکارهای مهم دیگری هم نیاز بود. راهکار مهمش این بود که آمریکایی های معمولی و ثروتمند میتونستن پول در بیارن و پیشرفت کنن و چرخ زندگی خودشون رو و خانوادهشون رو بچرخونن. با بیان حقایقی در مورد آفریقای جنوبی بعد از مرحوم ماندلا رهبر فقید آفریقای جنوبی به اینجا میرسه که فساد عمدتاً ربطی به نبود رهبری خوب نداره. اگرچه رهبری بد قطعاً بخشی از مشکل فساد هست، اما عوامل سبب ساز فساد بنیادی تر هستند. فساد یعنی استخدام مصلحت آمیزترین راه حل برای انجام اون کاری که به نظر میرسه در اون موقع بیشترین نفع و فایده رو از بین گزینه‌های در دسترس عاید میکنه. نمونه موفقی از مقابله با فساد مطرح میشه که در شرکت روشن در افغانستان بود که کارکنانش آموزش‌های پرهزینه‌ای دیده بودند که اگر کسی حرف از رشوه پیششون زد چطور رفتار کنند و به کجا گزارش بدن. مجموعه این رفتارها باعث شد که در بدترین شرایط کسب و کاری شرایط مبارزه با فساد مطرح بشه و شرکت روشن که شرکت مخابراتی هم هست بشه نور امید دارایی جامعه در افغانستان. یا مدت زمانی بود که کپی غیرقانونی از فایل‌های صوتی خیلی راحت شده بود. ابتدا با کاست‌های دو نواره و بعدش روش‌های دیگه. اما بعد از چند سال کار به جایی رسید که هزینه کپی‌رایت غیرقانونی بیشتر از هزینه خریدن اشتراک بود. پس خود به خود فساد در این زمینه کم شد. من خودم این رو از جمله کتاب متوجه شدم که ما باید هزینه‌های فساد رو بیشتر از هزینه‌های سالم بودن کنیم. آنکدات که مخفف کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هست زیر ساخت ضعیف رو یکی از مرئی‌ترین نشانه‌های فقر رو یکی از دلایل اصلی میدونه که کشورهای فقیر نمیتونن از چرخه فقر بیرون بیان. مثلا راهنی که کار نمیکنه و بنادر ناکارآمد و جاده‌های غیرقابل عبور و کلاس‌های درس در مدارس بدون میز که روی زمین خاکی برگزار میشه و چند مورد دیگه. و اما باید بدونیم که تقلید بیچون و چرا به نوآوری ختم نخواهد شد. از این جهت که اشاره شده به پروژه اینترنتی بزرگی که 6000 کیلومتر در کف اقیانوس اطلس کابل کشی شد. خب این رو شرکت‌های فناوری اطلاعات تأمین مالی کرده بودند و نه کشورها، ولی کشورهای فقیر میان این چنین چیزهایی رو تقلید می‌کنند، در صورتی که خود کشورهای ثروتمند هم اینطوری تأمین مالی نکردند. بدتر این که حتی ممکنه چیزهایی رو تقلید کنند که اصلاً ارتباط زیادی به نیازهای کشورشون نداشته باشه. سخن پایانی. کتاب چند بار گفته که پلیسی که رشوه میگیره لزوماً فردی غیر اخلاقی نیست که دچار فساد شده، بلکه این کار بد رو برای این انجام میده که تحت تأثیر مثلا فشار مالی است. به این صحبت نویسنده واقعاً نقد وارده. شاید شما هم برخورد کرده باشید با کسانی که رشوه میگیرند و از موقعیتشون سوء استفاده میکنن، در صورتی که به معنای واقعی کلمه این رفتار فاسد و ضد اخلاقیشون از روی عادت هست و نه نیاز مالی و از سر طمع. حتی اگر از سر نیاز مالی هم باشه، باز هم هیچ توجیهی برای این رفتار غیر اخلاقی وجود نداره. ترجمه بعضن سنگین و به نظر تحت لفظی رو شاهد هستیم که فهم مطلب رو سخت میکنه. بعضی جاها واقعا خسته کننده میشه. و نهایتا اینکه بهتر بود به جای استفاده زیاد از داستانهای کوچیک اقتصادی تعداد داستانها رو کم میکرد اما بر عمقش میافزود. خب همراهان همیشگی، خلاصه این کتاب هم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن این خلاصه بهره کافی رو برده باشید. تا کتابی دیگه و شنیداری دیگه، خدایا رو نگهدار همه شما.